سلام دخترای خوب من، امیدوارم که خوب باشید. سال نو به شما مبارک باشه، سالی پر از سلامتی دلخوشی برای شما و خانواده های عزیزتون آرزومندم. انشالله که ویروس منحوس کرونا دست از سر کره زمین برداره و بره، ما دوباره شما رو بتونیم ببینیم و بتونیم دوباره اون تعامل فیس تو فیس و چهره به چهره رو داشته باشیم، از شر این فایل های صوتی هم نجات پیدا کنیم. بالاخره فایل صوتیه و لهجه و مسائل و مشکلات خاص خودش رو داره. بعدم که بعد خونه رو خالی کنی، هیچ کاری نکنی، همه رو بیرون کنی، بشینی این فایل ها رو پر کنی، شما هم که نمیدونم اصلا گوش میدید نمیدید چی کار میکنید بماند، اما ما بعد با شما کار خواهیم داشت. این تعطیلات دو هفته تموم بشه، اگه دانشگاه باز نشود بعد آنلاین بشیم و اون به اصطلاح سوال جواب های لازم انجام بشه. خب دختره خوب من، امروز میخوایم راجع به مهارت های یادگیری با شما صحبت بکنم. مهارت های یادگیری چیه؟ مهارت های یادگیری بچه ها همه توانایی هایی هست که یک فرد میتونه داشته باشه تا زمینه سازگاری و رفتار مثبت رو فراهم بکنه. خب حالا بلافاصله اگه تو کلاس بودیم من از شما میپرسم بچه ها رفتار مثبت چیه؟ بعد اون بارش مغزی همیشگی ما شروع میشد، ولی چون اینجا کلاس نیست و فایل صوتیه من سریع خودم میگم. رفتار مثبت بچه ها یعنی کسب دانش به اضافه کسب مهارت ها به اضافه نگرش های مثبت مساوی با رفتار مثبت. خب کسب دانش یعنی همه اون اطلاعاتی که شما دارید، کسب مهارت ها میشه مهارت هایی که شما در طول زندگی کسب کردید و دارید. نگرش های مثبت یا همین مهارت های یادگیری هم میتونه جزء کسب مهارت ها باشه. نگرش های مثبت، نگرش یا اتیتود پوزیتیو، نگرش های مثبت میتونه موجب رفتار مثبت باشه. از آقای کوفی انان پرسیدن که تو چرا به عنوان یک سیاه‌پوست رئیس سازمان ملل شدی، چطور شد این رو به انجام دادی؟ گفت من یک سیاه‌پوست بودم تو دبیرستان، یه معلمی داشتم، یه روز یه مقوای یک متر در یک متر آورد، یه نقطه سیاه اونجا گذاشت. گفت چه می‌بینی؟ گفتم که ما همه گفتیم این نقطه سیاه. گفت آقا این همه سفیدی رو ندیدید، فقط سیاهی رو دیدید. به عبارتی ما باید نگرش مثبت داشته باشیم. پس مهارت های یادگیری همه توانمندی هایی که زمینه و بروز رفتار مثبت رو فراهم می سازه. خب چرا این مهارت ها مهمن؟ چون این توانایی ها فرد رو قادر می کنه که مسئولیت های خودش رو بپذیره، نقش های اجتماعی خودش رو بپذیره و مهمتر از همه بچه ها بدونه که به خودش لطمه بزنه و به دیگران لطمه بزنه، خودش رو به خواسته ها و انتظارات خودش برسونه. به عبارتی در روابط بین فردی به شکل مؤثری بتونه به زندگی اجتماعی خودش ادامه بده. بنابراین مهارت‌هایی که به مهارت‌های یادگیری موسومن خیلی زیادن و ماهیت تعریف اون با توجه به فرهنگ‌ها و موقعیت‌ها تغییر پیدا می‌کنه. اما تحلیل بنیادی این مهارت‌ها اینه که می‌توان تعدادی از اونها رو پایه فعالیت‌های مربوط به ارتقای توانایی در درس مطالعات اجتماعی کرد. مثلا پژوهشگران معتقدن که مهارت‌های یادگیری میتونه اعتماد به نفس رو تقویت بکنه، میتونه خودپنداری رو تقویت بکنه، میتونه موجب بشه که فرد دچار آسیب‌های فردی و اجتماعی نشه. زندگی اجتماعی فرد میتونه دارای بهبود و اصلاح بشه. مهارت‌های یادگیری شخص رو قادر میکنه، ضمن اینکه دانش رو کسب میکنه، ضمن اینکه نگرش‌های مثبت رو کسب میکنه، یاد بگیره که چه کاری رو باید انجام بده و مهمتر از همین بچه ها چگونه اون کار رو انجام بده. یادگیری موفقیت آمیز مهارت ها یادگیری احساس یادگیرنده رو در مورد خود و دیگران تحت تأثیر قرار میده. خب یکی دیگه از عللی که باعث میشه پرورش مهارت ها در آموزش مورد توجه قرار بگیره اینه که ما میدونیم مفاهیمی که در کتاب های درسی به فراگیران یاد داده میشه چندی بعدی به دست فراموشی سپرده میشه. مثل درسی که شما میخونید، میدونید واسه ترم پیش خوندیم حالا یادمون نیست چیه. اگر به این مهارت ها توجه نشه، در مدرسه هم شما میشید فردی که مسئول انتقال مفاهیم به ذهن دانش آموزاست، که به محض اینکه مدرسه تموم بشه این مفاهیم از یاد اونها میره. به عبارت دیگه علاوه بر مفاهیم باید به اونها راهی رو نشون بدیم که خودشون بچه ها بتونن به دنبال واقعیت ها باشن و آگاهی های مورد نظر خودشون رو از درون این مفاهیم به دست بگیرن و برای یادگیری وقت کمتری بذارن. خب حالا بحث اینه که مهارت ها به عبارتی سعی میکنه که یادگیرنده فعال باشه، منفعل نباشه، پذیرنده محض نباشه، تولید کننده باشه، فقط مصرف کننده نباشه. طوری نباشه که هرچی شما گفتید او بپذیره و گوش بده و بعد انجام نده. خب حالا مهارت های یادگیری عبارتن از چی؟ مهارت های یادگیری عبارتن از یک، مشاهده کردن یا observation. مشاهده تقویت و به کارگیری کلیه حواس جهت جمع‌آوری اطلاعات، مقایسه و طبقه بندی کردن می باشد. یعنی observation با looking یا دیدن فرق میکنه. ما وقتی که میخوایم یه چیزی رو مشاهده کنیم، ممکنه یه پودر سفیدی کف دست من بذارید، من اینو بو میکنم، اینو مزه میکنم، اینو دست میزنم و بعد متوجه میشم که حالا شکره، نمکه یا یک پودر سفید دیگری هست. بنابراین در مشاهده کردن باعث میشه که بچه‌ها اطلاعات ضروری در مورد موضوع مورد تحقیق رو در اختیار داشته باشن و سعی بکنن که اون چرا که میبینن، اون چرا که میشنون، اون چرا که میبوین، اون چرا که لمس میکنن رو در درون مشاهده خودشون داشته باشن. خب در مشاهده چه نکاتی باید مورد توجه قرار بگیره؟ اولین چیز که هدف از مشاهده چیه؟ قدیم ما رو صف میکردن میبردن اداره پست، نمیگفتن آقا داریم کجا میبریم شما رو، چرا میبریم. ما میرفتیم یه ذره نگاه میکردیم و میخندیدیم و برمیگشتیم. هدف از مشاهده باید مشخص باشه. باید زمان کافی بدیم برای مشاهده. آها حالا زود بریم زود بیام سرویس رفت، نه، یه تایمی رو مشخص بذاریم که بچه ها مشاهده رو دقیق انجام بدن، توجه خودشون رو در مورد جزئیات داشته باشن. فرصت کافی باید به اونها بدیم که نتایج مشاهده رو ارائه بدن. مشاهده باید توأم با ایجاد سوال باشه. باید صبر و حوصله داشته باشیم. مشاهده باید طوری باشه که یک انگیزه ای رو در اونها به اصطلاح برانگیخته بکنه. آزادی عمل داشته باشن و مهمتر از همه در پی هر مشاهده ای باید چی باشه بچه‌ها؟ گزارش نویسی باشه. باید گزارش بنویسن که چه چیزی رو مورد مشاهده قرار دادن. دومین مهارت یادگیری عبارت است از پرسش کردن. پرسیدن یک فعالیتی دو جانبه است. هر معلمی فراگیرانش رو مورد خطاب قرار میده، هر دانش آموزی معلم خودش رو مورد خطاب قرار میده. به عبارتی پرسش و پاسخ مناسب و هدفدار میتونه مهارت هایی مثل فرضیه سازی، برقراری ارتباط، استدلال، شرکت در بحث ها و اظهار نظر و کشف استعدادها رو مفید بکنه. خب سوالات متنوعی هست. ما از بچه ها سوال میکنیم، بچه ها از ما سوال میکنن. معلم باید فرق میان انواع و اقسام پرسش های فراگیران رو بدونه تا بهتر بتونه اونها رو راهنمایی بکنه. مثلا من اگه سوال از شما بپرسم، هدف از زندگی چیست؟ آیا هدف از زندگی خوشی هست؟ خب یه عده میگم بله، میگم تو اهل خوشی هستی. یه عده میگه نه ناخوشیه، میگه نه زندگی که هدفش ناخوشی نیست. بنابراین بعضی از پرسش‌ها به انگیزه‌های معنوی انسان مربوط میشه، گاهی جنبه زیبایی شناختی داره و گاهی حالت معنوی داره و ما میتونیم این سوالات رو انجام بدیم. خب چرا معلم‌ها از بچه‌ها میپرسن؟ یکی اینکه میخوان ببینن آیا یاد گرفتن یا نه. گاهی میخوایم اطلاعاتشون رو کشف بکنیم، گاهی میخوایم اندیشه‌ای براشون پیدا بکنیم و بالاخره ایجاد کنجکاوی بکنیم و یا اینکه افکارشون رو جهت بدیم. خب سومی مهارت یادگیری عبارت است از تفکر. فکر کردن یعنی چی بچه‌ها؟ فکر کردن میگیم به عمل بازآرایی دستکاری اطلاعات به دست آورده از محیط یا نمادهای ذخیره شده در حافظه دراز مدت رو تفکر میگن. بنابراین وقتی ما داریم فکر میکنیم، داریم اون حافظه‌ای که داریم یا اون نمادهایی که ذخیره شده یا اون تجربه‌ای که داریم، اینها رو دستکاری میکنیم. بچه ها، شما موقع امتحان وقتی چیزی یادتون میره فکر میکنید یادتون بیاد، اون در ذهن شما دیلیت نشده، بلکه بازدارنده پیشگستره، یه چیزی اومده جلوش مونده و مانع از این میشه که شما جواب اون سوال یادتون بیاد. بنابراین وقتی تفکر میکنید، مثل اینکه تو کامپیوترتون دنبال فایلای هستید، یه فایل گذاشتید نمیدونید کجاست، میچرخید پیدا میکنید، اون فایل رو از بین نبردید، اون فایل هست، شما دارید اون رو پیدا میکنید. خب تفکر خلاق چیه؟ میگیم اگر قدرت تصمیم گیری و مهارت حل مسئله رو تلفیق بکنیم، به ویژگی تفکر خلاق دست پیدا کردیم. خب چه فایده داره تفکر خلاق؟ این باعث میشه که دانش آموز آفریننده بشه. این دانش باعث میشه دانش آموز خودش در راه حل های ابتکاری رو کشف بکنه، خودش رو از بن‌بست نجات بده. تفکر واگرا یک موهبت ارثی نیست، زیرا محیط‌های اجتماعی نیز از عناصر مهمی پیدا شدن. بنابراین تفکر خلاق عامل مهمی در یافتن راه‌های ابتکاریه. تفکر انتقادی چیه؟ میگیم اگر فرد بتواند مهارت تحلیل عینی اطلاعات و تجارب رو بدونه، تفکر انتقادی داره. مهارت تفکر انتقادی یعنی این که هر آنچه را که به دانش آموز گفتیم یا ارائه کردیم یا بهش تحمیل کردیم بدون بررسی دقیق نپذیره. عواملی مثل ارزش‌ها، فشار همسالان، رسانه‌ها بخشی از واقعیت زندگی اجتماعی هستند. اگر بچه‌های ما دارای تفکر انتقادی باشن، هر چیزی رو نمی‌پذیرن، هر چیزی که به اونها تحمیل بشه رو باور نمی‌کنن. به عبارتی تعارض‌ها و باورهای خام و تحمیلی در تفکر انتقادی کاهش پیدا می‌کنه. خب مهارت بعدی مهارت فرضیه سازیه. فرضیه چیه بچه‌ها؟ یک جمله مثبت، جمله سوالی نیست. دقت بفرمایید، مثلا ما میگیم که نرخ خودکشی در افراد متأهل کمتر از افراد مجرد است. بنابراین میگیم فرضیه کوششی است در جهت یافتن توضیح برای مشاهدات یا اطلاعات جمع‌آوری شده. ما در فرضیه سوال نمی کنیم، بلکه یک جمله حدس و گمان می گیم. بعد میایم چی کار می کنیم؟ این رو تست می کنیم، آزمون می کنیم، یا نادرست خواهد بود یا درست خواهد بود. هیچ اشکالی نداره که شما مثلا ساعتها تحقیق بکنید، بعد فرضیتون نادرست در بیاد. خب میگیم دو چیز یک فرضیه رو علمی میکنه، یکی منطبق بودن با شواهد و دومی قابل آزمایش بودن. وقتی میگیم حرارت دادن خشت به وسیله آتش اون رو سخت میکنه، این در صورتی معنی دار میشه که دانش آموز متوجه سست بودن خشت و سخت بودن آجر باشه. قابلیت آزمایش هم باشه که بتونید آزمایش کنید عینی. مثلا من به شما بگم در کره مریخ آب است، خب این قابل آزمایش نیست. من اینکه که بره کره مریخ، ولی وقتی میگم آب در 100 درجه به جوش میاد، میتونم چراغ الکلی بیارم، یه ظرف بیارم، آب بریزم، دماسنج و بچه ها ببینم. برای افزایش توانایی فراگیران در زمینه فرضیه سازی میتونید ایجاد موقعیت بکنید برای بچه ها، کلاس ها رو طوری سازماندهی بکنید که بچه ها در مورد توضیحات شما بحث بکنن، اونها رو تشویق کنید که آزمودنی ها رو دوباره بیازماید و بر تعداد منابع اطلاعاتی اونها اضافه بکنید. سعی کنید به صورت گروهی فرضیه سازی کنید، یه محیط امن براشون ایجاد کنید، کاری نکنید که از سوال کردن خودشون شرمنده بشن، فضا رو طوری درست کنید که این آزادی عمل رو داشته باشه. خب مهارت بعدی پیش بینی هست. پیش بینی به معنی بیان یک اتفاق آتی با توجه به مشاهدات قبلیه. قاعدتاً بچه‌ها پیش بینی با حدس و گمان فرق میکنه. حدس و گمان مبنای علمی نداره، ولی پیش بینی مبنای علمی داره. سعی نکنید به اینها فشار بیارید تا اینها به جای پیش بینی حدس بزنن. بنابراین باید اونها فرصت تفکر بدید. برای زیاد کردن این میتونید بگید مثلا اینها رو تشویق کنید که یک اتفاق در آینده رو پیش بینی کنن یا توجیه بکنن. و مثلا اگر چراغ راهنمایی سر یکی از 4 راه از کار بیفته چه وضعی پیش میاد، اگه آب دریای خزر خشک بشه چه وضعی پیش میاد و مسائل اینچنینی. مهارت بعدی مهارت کاربرد ابزاره. بدون شک در آموزش علوم مختلف باید ابزارهای در دسترس بچه ها باشه و بتونن با بزرگترها و سایر همسنهای خودشون یک چیزهایی رو آزمایش بکنن، درستی و نادرستی اون رو تعیین بکنن، کار با اشیای واقعی رو یاد بگیرن. رشد ذهنی و عقلی اونها وقتی زیاد میشه که کار با اشیای واقعی رو یاد بگیرن. بنابراین بین فعالیت‌های فیزیکی و فعالیت‌های ذهنی باید یک فاصله‌ای قرار بدیم. به عبارتی میتونیم مثلا کارهایی رو در کلاس انجام بدیم که این مهارت در اونها تقویت بشه. مهارت بعدی مهارت اندازه‌گیری و محاسبه است. ممکن این تصور پیش بیاد که اندازه‌گیری و محاسبه برای درس ریاضیه، اما درس مطالعات اجتماعی هم جزء این مهارت هست. مثلا مقیاس در کشیدن نقشه، چه مقدار که ما تو درس مبانی خدمتتون گفتیم، مقیاس رو چجوری یاد بدیم، نقشه رو چجوری یاد بدیم، ابعاد نقشه کوچیکی یا بزرگی و ابزارهای مختلفی که بخواد یک کمیت معین رو مثلا یا نمودارهای بکشن که در مورد هوا، دما و غیره. اما یکی دیگه از مهارت‌های یادگیری مهم روابط مؤثر اجتماعیه که در دنیا الان دارن روش بحث میکنن. انسان همواره دلش میخواد خودشو مطرح بکنه یا به عبارت فرانسوی خودشو لانسه بکنه. بیان خیش چه به صورت کلامی چه غیر کلامی هنگامی موثره که بچه‌ها با فرهنگ، سنت و ارزش‌های جامعه تناسب داشته باشه. این مهارت‌ها مشتمل بر بیان عقیده، بیان امیال، نیازها و ترس هاست. یکی از عوامل مهم ارتباط موثر بین فردی ناتوانی یا توانایی شخص در ابراز وجوده. حالا متخصصان معتقدن که ابراز وجود 4 مرتبه داره. یکی این که بتونه به تقاضای نامعقول دیگران جواب رد بده. دیگه این که بتونه احساسات مثبت و خواسته های خودش رو بگه. احساسات مثبت و منفیش رو بگه. بتونه خوب شروع کنه، خوب تموم بکنه. مثلا در گذشته به ما یاد میدادن که آقا اون چیزی که دلت میخواد نگو. خجالت میکشیدیم یا خودمون رو تایید نمیکردیم یا رو در وایسی داشتیم. ولی الان میگن اینجوری نیست. به طور کلی ابراز وجود متشکل از چند مفهومه: ابراز عقاید متفاوت، تقاضای تغییر رفتار نامطلوب از دیگران، رد درخواست نامعقول دیگران، کاستی‌های خودمون رو بپذیریم، بتونیم تعامل با دیگران رو آغاز بکنیم، بتونیم احساسات مثبتمون رو بگیم، به خود باوری برسیم و مسائل اینچنینی. و بالاخره مهارت یادگیری دیگر ترک کردن و ساختنه که یکی از مهارت‌های تکنولوژیکی هست. بهتره به بچه‌ها یاد بدید که مثلا کارهای دستی درست کنن، یک آتش فشان رو نشون بدن، از طریق ساخت ابزار بتونن مدل درست کنن، ماکت درست بکنن و بتونن مثلا ناحیه معتدل و مرطوب کناره دریای خزر چجور جاییه، از کاغذهای رنگی برای ساختن شهرهای تاریخی استفاده کنن و مسائل اینچنینی. خب یه بخش مهارت یادگیری هم تفسیر یافته هاست. شما میدونید یافته ها به خودی خود چندان مورد نظر نیستن. اونچه که اهمیت داره آگاهی و روشنگریه. ببینید شما در خبر مثلا میشنوید قیمت نفت کاهش پیدا کرده، بعد که اخبار تموم شد میگن تفسیر خبر، میاد توضیح میده که چرا قیمت نفت کاهش پیدا کرده. بنابراین فراگیران باید بتونن با استفاده از شواهد موجود و اطلاعاتی که ما معلم در دسترس اون قرار میدیم، الگوها و روابطی رو میان یافته ها پیدا بکنه و بتونه تفسیر کنه. مثلا میگیم آقا نمودار زیر در رابطه با میزان بارندگی سالانه در استانهای مختلف ایرانه، حالا اونو تفسیر کن و نتایج حاصله رو بنویس، یا با دقت به بناهای تاریخی نگاه کن و در مورد اونها توضیح بده. و بالاخره آخرین مهارت یادگیری طراحی تحقیق، ترک کردن یک تحقیق یعنی تبدیل پرسش به عملی که میتونه پاسخ اون رو در بر داشته باشه. بنابراین ما میتونیم به بچه‌ها کارهای تحقیقی بدیم، سعی بکنیم که از طریق طرای تحقیق پرسشایی رو مطرح بکنن، بعد در مورد پاسخ اونها فکر کنن، چه چیزی میتونه اونو تغییر بده، چه چیزی اونو باید اندازه بگیره، چه کارهایی رو انجام بده. به عبارت دیگه در طرای تحقیق ما باید بتونیم یه مسئله رو حل کنیم. مراحل حل مسئله هم عبارت اینه که اول موضوع رو مشخص کنیم، بعد در موردش اطلاعات جمع‌آوری کنیم، بعد بیایم راه حل ارائه بدیم، بعد بیایم اون راه حل‌ها رو آزمون کنیم و بعد بیایم اون رو بند به اصطلاح تفسیر کنیم. مثلا میتونید بگید رویدادهای مهم انقلاب اسلامی ایران کدامن؟ عوامل پیدایش و اهداف این انقلاب شکوهمند چیه؟ یا مثلا بهتر خانه‌سازی در منطقه مرطوب چگونه باشه؟ خب خسته نباشید دختره من. بحث بعدی ما این مهارت های یادگیری بود، حالا میشه مهارت های یاددهی. لطف بفرمایید دختره خوب من، این رو به اصطلاح این فایل رو گوش بدید. بعد از اینکه گوش دادید من خدمت شما هستم برای پاسخ به سوالات شما. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید و روز خوبی داشته باشید. یه فعالیت یادگیری هم الان براتون تایپ میکنم، لطفاً انجام بدید و پیش خودتون نگه دارید. متشکرم، خداحافظ، روز خوش.